ساعت 18 اینجا رادیو فرداست. گروه بین المللی اقدام مالی به نفع ایران رأی داد. وزارت خارجه ایران طرح حمله به مسجد الحرام را محکوم کرد. تیراندازی در ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد فضایی از رعب و وحشت ایجاد کرد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با مشروع تازه ترین خبرهای رادیو فردا. گروه بین المللی اقدام مالی FATF روز جمعه با رأی خود به نفع ایران محدودیت ها و اقدامات تنبیهی علیه تهران را برای یک سال دیگر به حالت تعلیق درآورد. گروه بین المللی اقدام مالی که با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان مبارزه می کند، اعلام کرده است با توجه به اقدامات انجام شده توسط ایران در یک سال گذشته و پایبندی به تعهداتش، همچنان محدودیت‌های مالی تهران را معلق نگه خواهد داشت. به گزارش ایسنا، حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در بریتانیا و عضو تیم ایران در مذاکرات هسته‌ای، در این باره اظهار داشته است که کشورهای بزرگ اقتصادی جهان با این تصمیم امکان توسعه روابط بانکی و مالی خود با ایران را تضمین کردند. گروه بین المللی اقدام مالی در بیانیه‌ای که روز جمعه دوم تیر ماه در وبسایت خود منتشر کرد، این تصمیم را اعلام کرد. این گروه پایبندی ایران به تعهدات سیاسی و نیز برداشتن گام‌هایی در جهت اجرای نظارت مالی را دلیل ادامه تعلیق اقدامات علیه ایران عنوان کرده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران حمله ناکام به مسجد الحرام در مکه را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه در این حال اعلام کرد تهران آمادگی دارد تا به توصیف وی برای مقابله با جنایتکاران و سوداگران مرگ و نفرت پراکنان جاهل به دیگر کشورها کمک کند. وزارت کشور عربستان سعودی اعلام کرده که روز جمعه یک بمبگذار انتحاری با انفجار خود در ساختمانی در نزدیکی مسجد الحرام باعث مجروح شدن 6 زائر خارجی شد. در همین حال وزارت خارجه قطر نیز در بیانیه‌ای با محکوم کردن طرح انفجار در مسجد الحرام با پادشاهی عربستان سعودی اعلام همبستگی کرد. تیراندازی صبح شنبه در ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد تهران باعث به وجود آمدن فضایی از رعب و وحشت شد. محسن همدانی معاون امنیتی استانداری تهران در این مورد به خبرگزاری ایسنا گفت که صبح شنبه مانور محدودی توسط نیروهای مسلح حاضر در فرودگاه برگزار شد. وی تاکید کرد که موضوع تیراندازی به هیچ وجه امنیتی نبوده و صرفاً یک مانور محدود بوده است. به رغم این اظهار نظر، به گزارش ایلنا، تاکنون هیچ یک از نیروهای مسلح مستقر در فرودگاه مهرآباد بیانیه‌ای در تایید انجام این مانور منتشر نکرده است. ویدیوهایی که توسط مسافران از این حادثه منتشر شده نشان می‌دهند که بسیاری از مسافران وحشت زده از شنیدن صدای تیراندازی در حال فرار هستند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به برهم خوردن موازنه قدرت در خاورمیانه به واسطه سیاست‌های ایالات متحده آمریکا هشدار داد. آقای صالحی در یادداشتی که روز جمعه در سایت روزنامه انگلیسی گاردین منتشر شد، بدون نام بردن از عربستان سعودی، فروش تسلیحات از جانب آمریکا به این کشور را تحریک‌آمیز توصیف کرد. علی اکبر صالحی که عضو هیئت ایرانی در جریان مذاکرات هسته‌ای بوده، در نوشته خود متمایل شدن سیاست‌های واشنگتن به سمت رقبای ایران در خاورمیانه را نه تنها باعث بالا گرفتن تنش در منطقه دانسته، بلکه ابراز عقیده کرده که توافق هسته‌ای را نیز به مخاطره خواهد انداخت. دولت دونالد ترامپ تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران در پیوند با برنامه‌های موشکی تهران اعمال کرده و آزمایش‌های موشکی ایران را غیر قابل قبول توصیف کرده است. دولت قطر روز جمعه شرط‌های مطرح شده از سوی عربستان، امارات، بحرین و مصر را برای از سرگیری روابط غیر واقع بینانه و غیر قابل اجرا خواند. با این حال قطر می‌گوید این فهرست را بررسی می‌کند و به آن پاسخ می‌دهد. به گزارش رویترز، شیخ سیف بن احمد آل ثانی، رئیس دفتر روابط عمومی دولت قطر، در بیانیه‌ای با اشاره به این فهرست افزود محاصره غیرقانونی قطر ربطی به مبارزه با تروریسم ندارد. و ما رئیس جمهور روسیه طی تماسی تلفنی با همتای ترکش از آغاز رسمی احداث بخش زیردریایی خط لوله انتقال گاز جریان ترکی خبر داد. با پایان تنش‌های کم سابقه بین روسیه و ترکیه که طی آن این طرح متوقف شده بود، پوتین و اردوغان یکدیگر را دوست و رفیق خطاب می‌کنند و می‌گویند همکاری دو کشور به سطحی بی سابقه ارتقا یافته. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
شبکه‌های تلویزیونی سراسری روسیه به طور مستقیم تصاویری از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور روسیه و ترکیه پخش کردند که طی آن ولادیمیر پوتین از پایونیرینگ اسپیریت، بزرگترین کشتی لوله‌گذاری جهان، به رجب طیب اردوغان از آغاز رسمی احداث بخش زیردریایی خط لوله انتقال گاز جریان ترکی خبر داد. پوتین طی این تماس تلفنی گفت:
У нас с Турцией развиваются проекты так, как они не развиваются со многими другими нашими партнерами.
هرهای مشترکمان با ترکیه به گونه‌ای پیش می‌رود که با بسیاری از دیگر شرکایمان اجرا نمی‌شود. بدون قلوف می‌گویم هر جا که با کشورهای دیگر هماهنگی طرح‌های اقتصادی سال‌ها به درازا می‌کشد، با ترکیه این روند طی چند ماه نهایی می‌شود که مشخصاً نتیجه حمایت‌های شخص شماست. در پاییز گذشته توافق میان دولتی درباره اجرای جریان ترکیه امضا شد و 7 ماه پس از امضای این توافق اجرای این طرح آغاز شد. بار دیگر قدردانی میکنم و به شما تبریک میگویم.
مذاکرات مسکو و آنکارا درباره احداث خط لوله انتقال گاز از روسیه به ترکیه و از طریق ترکیه به جنوب اروپا از 3 سال پیش و زمانی که روسیه به دلیل مخالفت‌های اتحادیه اروپا ناچار شد از طرح انتقال گاز جریان جنوبی صرف نظر کند، آغاز شد. در ابتدا قرار بود جریان ترکی از 4 شاخه تشکیل شود و ظرفیت انتقال 63 میلیارد متر مکعب گاز در سال را داشته باشد. اما حتی پیش از اینکه این مذاکرات در نتیجه تنش‌های کم سابقه میان روسیه و ترکیه به دلیل سرنگونی جنگنده روسی در مرز سوریه در پاییز 2015 به تعویق افتاد، اختلاف‌های طرفین باعث شده بود این پروژه ابعاد کوچکتری به خود گیرد. بر پایه تفاهم نامه میان دولتی که پوتین طی گفتگوی روز جمعهش با اردوغان به آن اشاره کرد، قرار است جریان ترکی متشکل از 2 شاخه، هر یک با ظرفیت سالانه انتقال 15 میلیارد و 750 میلیون متر مکعب گاز باشد که 1 شاخه ویژه صادرات گاز به ترکیه است و دومی برای ترانزیت گاز روسیه از طریق ترکیه به جنوب اروپا در نظر گرفته شده. رئیس جمهور روسیه جمعه گفت راه اندازی کامل شاخه اول برای سال آینده و شاخه دوم برای پایان سال بعد برنامه ریزی شده. اما گزارش ها هاکی است دورنمای احداث شاخه دوم که نیازمند توافق با اتحادیه اروپا است مبهم است. اتحادیه اروپا به ویژه پس از بدترین جنگ گازی میان روسیه و اوکراین در زمستان 2009-87 خورشیدی مصمم شد از وابستگی خود به گاز روسیه بکاهد، هرچند تکنون پیشرفت چندانی در این زمینه نداشته. آمریکا نیز همواره مخالف احداث خطوط جدید انتقال گاز از روسیه به اروپا بوده و تحریم‌هایی که اخیراً در سنا علیه روسیه و ایران تصویب شده بود، خطوط لوله انتقال گاز جریان ترکی و جریان شمالی را هدف قرار می‌دهد. سرگئی الکساشنکا، کارشناس مسائل اقتصادی، می‌گوید هدف از ساخت جریان ترکی برای روسیه انتقام‌گیری از اوکراین است.
Турция будет получать дополнительный российский газ впрямую. Плюс Газпром обязался
ترکیه به طور مستقیم به ابعاد بیشتر گاز روسیه دسترسی پیدا می‌کند. به علاوه گازپروم وعده داده این گاز را با تخفیف بفروشد. و این در حالی است که ترکیه اعلام کرده به خرید گاز از کشورهای همسایه و هر کسی که قیمت ارزان‌تری پیشنهاد دهد ادامه خواهد داد. در این شرایط سرمایه‌گذاری در جریان ترکی آن هم تحت فشار تحریم‌ها برای روسیه منفعت اقتصادی ندارد. اما گازپروم این مسئله را کم اهمیت خوانده و تاکید میکند مهم است به وظیفه مان که ایجاد دردسر برای اوکراین است عمل
کنیم.
الکسی میلر، رئیس گازپروم، اعلام کرد این شرکت 6 میلیارد دلار در ساخت جریان ترکی سرمایه گذاری خواهد کرد و افزود همکنون روسیه تأمین کننده 53% گاز مصرفی ترکیه است و طی سال جاری نسبت به همین مدت در سال گذشته صادرات گاز به ترکیه 2 میلیارد و 630 میلیون متر مکعب و به اروپا 10 میلیارد و 500 میلیون متر مکعب افزایش یافته. آنا رایسکه، رادیو فردا.
سیاست عربستان در قبال ایران بعد از انتخاب محمد بن سلمان ولیعهد جدید این کشور چه خواهد بود؟
ایشون به این نتیجه رسیده که ایران یه خطر حیاتی برای عربستان سعودی داره. در داخل عربستان هم خیلی ها فکر میکنن که خطر اینه که شاید یک موقع اذان در مکه و مدینه خونده بشه و این اذان رو اذان شیعه ها باشه نه سنی ها.
سیاست دفت نمی کنم عوض بکنه، از این سیاست استفاده بکنه برای تحکیم قدرت خودش داخل عربستان سعودی. یعنی بالاخره افکار عمومی عربستان سعودی بر علیه ایران شاید خیلی زیادتر شده در سالهای گذشته و داره از این استفاده بکنه.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه های این هفته همراه شوید. شنبه ساعت 7:30 شب، تکرار 12:30 شب به وقت تهران.
بله، حدود 1:30 دیگه برنامه دیدگاه این هفته پخش میشه که اختصاص داره به مسئله انتخاب ولیعت جدید عربستان سعودی. اما مؤسسه نظرسنجی گالوب در نظرسنجی سالانه اش تحت عنوان گزارش احساسات جهانی سال 2017 جامعه ایران را در میان احساساتی ترین جوامع روی زمین و در رده دهم این فهرست شناسایی کرده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش میدهد.
در مقدمه گزارش گالوب با اشاره به این که برخی شاید استدلال کنند احساسات به اصطلاح داده‌های نیم بند و تنها داده‌های استوار چون تولید ناخالص داخلی و بیکاری‌اند که برای آینده یک کشور واقعاً اهمیت دارند، نتایج نظرسنجی امسال هشداری نسبت به این طرز تفکر به خاطر دو کلمه اقتصاد رفتاری خوانده و افزوده شده تنها 30% رفتار فردی عقلایی و 70% دیگر عاطفی است. گالوب در این نظرسنجی 10 پرسش را مطرح کرده است. 5 پرسش درباره تجربه مثبت و 5 پرسش درباره تجربه منفی. در زمینه تجربه مثبت از هر نظردهنده پرسیده شده آیا احساس می‌کند دیروز خوب استراحت داشت؟ آیا در تمام روز با احترام با او رفتار شد؟ آیا دیروز خیلی لبخند زد یا خندید؟ آیا چیز جالبی یاد گرفت یا انجام داد؟ آیا بیشتر دیروز احساس خوشی داشت؟ در زمینه تجربه منفی هم از هر نظردهنده پرسیده شده آیا بیشتر دیروز درد جسمانی داشت؟ نگران بود؟ اندوهگین؟ هرس و جوش می‌خورد یا به عبارتی استرس داشت؟ خشمگین بود؟ گزارش گالوب حاکی است با پاسخ موافق بیش از 70% مردم روی زمین به داشتن روزی خوب، شاخص تجربه مثبت در سراسر جهان پایدار مانده و طی دهه گذشته تغییر چندانی نکرده است. در فهرست بیشترین تجربیات مثبت، کشورهای آمریکای جنوبی با پاسخ آری 80% به بالا پیشتازند و پاراگوئه، کاستاریکا و پاناما به ترتیب در رده‌های اول تا سوم جای دارند. فیلیپین و ازبکستان از آسیا هم در رده‌های 4 و 5 قرار گرفتند. در فهرست کمترین تجربیات مثبت یمن با 51%، ترکیه با 52% و عراق با 54% در نازلترین سطح جای دارند. گزارش گالوب شاخص تجربه منفی در سطح جهان را همچنان بالاتر و طی دهه گذشته دارای سیر صعودی می‌بیند. در فهرست بیشترین تجربیات منفی، عراق با 58% نظردهندگان در این خصوص برای 5مین مرتبه و 4مین سال متوالی در رأس مانده و سودان جنوبی با 55% در رتبه دوم. جامعه ایران با 52% نظردهندگان در مورد داشتن روزی نامطلوب مشترکاً با لیبریا در صدر جدول در رتبه سوم قرار گرفته است. در فهرست کمترین تجربیات منفی، قرقیزستان، ازبکستان، تایوان، سنگاپور، روسیه و قزاقستان در صدر قرار گرفتند. در گزارش گالوب با اشاره به اینکه 50% نظردهندگان در ایران به این پرسش که آیا دیروز عمدتاً عصبی یا خشمگین بودند، پاسخ مثبت دادند، جامعه ایران را عصبی ترین در دنیا برشمرده است. جامعه یونان هم با 67% پر استرس ترین در جهان ارزیابی شده است. گزارش گالوب با محاسبه معدل پاسخهای آری به 10 پرسشی که شاخصهای تجربه مثبت و منفی را ارائه می دهد، تصویری از احساساتی ترین جوامع روی زمین را ترسیم کرده که در این فهرست اکوادور، السالوادور، لیبریا، در صدرند و جامعه ایران در رده دهم جای گرفته است. در پایان گزارش گالوب، حدود خطای نتایج این نظرسنجی بین 2-5% بالا یا پایین و میزان اطمینان به نتایج آن 95% برآورد شده است.
با گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رسیدیم به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری رادیو فردا. در ادامه میتونید به ترانه‌های شنیدنی رادیو فردا گوش بسپارید. بدرود.